حیاتنا حیات عرض دیگه اینا همه معقول اولیه درست میشه ما دیگه فلسفی نداریم دیگه ما میخواییم اینجا بگیم که اینا چیز هست اینا وجدانیاتون حالات درونی هست حیات شما حالت درونی میگیری میشه وجدانی نمیگیری نمیشه وجدانی مهمم خیلی نیست به خاطر اینکه این وجدان و ایشون میخواد وجدان داخلی در عقلی بکنه حالا شما اون قسم مثلا وجدانیش میگیرید یا عقلی بالاخره عقلی بالمعنی العامش هست تعریف ارائه میده میگه ما یدرک بالقوه الباطنه شما شبه مصداقیه دارید آقا این ما یدرک بالقوه الباطنه حیات هم ما یدرک بالقوه الباطنه اینا اینو نمیگیرن یه تعریف خاص ارائه میدن خب بسم الله الرحمن الرحیم عن الصادق علیه السلام لیس من شیعتنا من قال بلسانه و خالفنا فی اعمالنا و آثارنا فرمان که از شیعیان ما نیست کسی که با زبانش صحبت کنه ولی در اعمال و آثار ما با ما مخالفت کنه بله دیگه شیعه حقیقونی که تابع من جمیع الجهات به اهل بیت علیهم السلام باشه فقط صرف لغلغه لسان کافی نیست پیغمبر یه حدیث دیگه هم دارن که میفرمان که اخوف و بیشترین چیزی که بر امتم میترسم کل منافقا علیم اللسان خیلی تعبیر لطیفه کل منافقا یا کل منافقا علیم اللسان هر منافقی که دانا زبان است علم و نسبت داده پیغمبر به زبان یعنی ورور و زبون بازیش خیلی خوبه خیلی قشنگ صحبت میکنه همه ما معمولا گوله اینو میخوریم یعنی ظاهر بالاخره خب نماده دیگه اون حرف میزنه میگیم چه قشنگ حرف زد چه درس اخلاقی داشت درس اخلاق اینجا به بهترین شکل میگه چون به خلوت میرون هم کار دیگر میکنن دیگر و ما نه ها همیشه اینا رو که میگیم ذهنمون میره یه اطراف دنبال مقصر میگردیم که وسط داشتیم میگم وقتی چیزای بد میگیم اینجوری طرف میبینه نگاه میکنه اونو میگه اینا وقتی چیزای خوب میگه اینجوری میکنه خودش نگاه میکنه این حالت هست خب بسم الله الرحمن الرحیم و مما خط سوم صفحه 292 و مما یجب ان یعلم فی هذا المقام ایشون اینجا یه مطلبی رو میخواد تذکر بده که این تذکر این مطلب به درد کسی میخوره که یا باب فصل و وصل خونده باشه یا هم منطق قوی خونده باشه و الا کسی باب فصل و وصل نخونده باشه یا منطق قوی نخونده باشه ذهنش بسیطه ذهنش هم که بسیط باشه هیچ وجوبی نسبت به فهمیدن این مطلب نداره یعنی میگه ما اصلا اونم نمیدونستیم که چی میخواد بگه و من مایجب میخواد بگه یه مطلبی رو الان بهت میخوام بگم که اگر این مطلب رو ندونه با جای دیگه اشتباه میکنی خب پس باید جای دیگه رو تو ذهنش ملتفت باشه که اشتباه وجود نکنه وقتی کسی اون جای دیگه اصلا نمیدونه روحش هم نسبت به اون جای دیگه خبر نداره اشتباه نمیشه ولی نکته مهمیه یعنی هم باید انسان اونجا رو بدونه هم اینو بدونه که اشتباه نکنه لذا ما اول اونجا رو اجمالا میگیم بعد اینجا رو میگیم که شما ببینید چی میخواد بگه این مطلب اینجا آورده ببینید یه چیزی تو منطقه اینو باید منطق مظفر هم میورد حالا نیورده ایشون ولی تو منطقه دیگه مثلا شرح منظوم شرح اشارات مثلا جاهای دیگه مطرح شده که ما همون جور که 5 تا قوه ظاهری داریم که شماریم یعنی حس ظاهری ما 5 تا حس باطنی هم داریم این 5 تا حس باطنی فرمانده شون عقله این جز اون 5 تا نیست یعنی اون عقل مدرک کلیاته بدون واسطه و مدرک جزئیات با واسطه 5 حس باطنی و ظاهری همه چی رو عقل درک میکنه اصلا همه چی رو عقل درک میکنه منتها اینو میرسه شریف هم تو کتاب نمیدونم کجا دیدم فکر کنم از تعریفات یا جای دیگه میگه که مدرک همه چیز عقله منتها حالا عقل گاهی بدون واسطه کلیات رو بدون واسطه درک میکنه جزئیاتو با واسطه درک میکنه. نسبت به امور خارجی 5 تا واسطه داره، یعنی 5 تا ابزار داره عقل، که عقل به اون ابزار میگه شما به کار بیفتید من حکم بدم. پس بعد من بیام دستم و اینجا لمس، من وقتی آتیشی هست دستم میذارم رو آتیش، گرما رو حس میکنم، دستم میکشم، سریع به عقل فرمان میده این حرکت از من صادر میشه. پس عقل اونو درک میکنه. بله اگر رابطه این حس با عقل درک باشه، دستم میذارم رو آتیش اصلا هیچ کاری هم نمیکنم، دستم هم داره میسوزه، نه میفهمم، سریع میکشم، عقل فرمان میده، عقل درک میکنه این گرما رو، میفهمه، تحلیل میکنه. ولی خب ابزارش این حس منه، این حسای ظاهری. 5 تا حس باطنی هم داریم، اینا رو باید حتما یاد بگیرید. 5 حس با تو منطق و فرض جای دیگه به در بخوره. این 5 تا حس باطنی به دو دسته کلی تقسیم میشن، یک دسته مدرک، یک دسته حافظ. یعنی دو گونه هستن، یک مدرکن، یک حافظن. مدرک هم دو تاست، یا مدرک صور و اشکاله، یا مدرک معانیه. یعنی ما تو باطنمون یه قوهی داریم که صورتها و شکلها رو درک میکنه. مثلا ببینید شما تا مادامی که الان منو دارید میبینید این چشمتون درک میکنه. وقتی من مثلا شما یه چیز دیگه که یک صورتی رو در حقیقت یک جایی دیدید، اونو مثلا میارید تو ذهنتون یه صورتی رو درک میکنید، یه چیزی تو درون نفس وجود داره که این چشم کار میکنه اون صورت درک میکنه. الان چشم یه نفر رو در بیارن بذارن یه جایی، مثلا چشم رو در بیارن بذارن اینجا، میبینه؟ نمیبینه. پس یه قوه باطنی داره این چشمه که به واسطه اون قوه باطنی این چشمه درک میکنه، صرف این ابزار مادی نیست که میخواد درک کنه، که یه قوه تو نفس وجود داره که اون صور اشکال رو درک بکنه. حالا ابن سینا اینا میگه تو، چون ابن سینا چیز داشته دیگه، تشریح خونه داشته به اصطلاح، جراحی اینا میکرده، میگن مثلا در آورده بود جایگاهشون تو مغز هم شناسایی شده که اینجا مثلا کجاست. الان تو علم جدیدم میگه مثلا حافظه این قسمت مغزه، مثلا این قسمت حس ششم، این قسمت مغزه. حالا حس ششم هم چه عجیبی که جدید اومده، آیا واقعا حس ششم واقعیت داره؟ این چیه اون دیگه بماند. این از قدیم الایام این 5 حس باطنی اصلا مشهوره بین قدمای فلاسفه. مثلا خود مولا صدر از 5 تا رو تعدادش کرده، 4 تا علامه طباطبایی بازی تجدید نظری کرده، اینا هست. ولی به هر حال این 5 تا حس مشهوره بین قدمای فلاسفه بودن که یک قوای باطنی هست. حالا این قوای باطنی آیا میگم زمان ابن سینا اینا اصلا انگوش میذاشت روی یه جای نقطه خاصی از مغز که اینا اینجای مغز قرار دادن، که حالا الان میگن اون سلول های مثلا سلول های خاصی هستن که این سلول مثلا این قسمت مغز اگر آسیب ببینه، یکی از اینا چطور چشم آسیب ببینه انسان نمیبینه، این سلول های مغز هم آسیب ببینه، یکی از این مثلا 5 مرحله خراب میشه. ولی خب حکمای متأخر اومدن گفتن، فلاسفه متأخر گفتن نه، این سلول ها معدن، اینا اصلا دیدنی نیستن، این قوا، نه اینکه این تیکه مغز، این تیکه مغز باز خودش معده و جایگاه و در حقیقت بدن میمونه برای اون روحه. اون یک قوای باطنیه مجرد از ماده هست که نمودش تو همین مثلا سلول ها قرار میگیره. خب طبیعیه، خب این سلول های هر از بین برن اون قوا هم از بین میرن. تو اون قوه نه اینکه خود این سلول ها اون قوه باشن که یه چیز مادی باشه، اون یه چیز معنویه. این اختلافات هست تو عددش اینا، ولی معروف بوده که 5 حس باطنی از قدیم الایام تو مشهور از زمان ابن سینا قبلش به این ور که ما 5 حس باطنی داریم، که یکیش صور اشکال رو درک میکنه، یکیش معانی رو درک میکنه، یکیش حافظ صور و اشکاله، یکیش هم حافظ معانیه. منتها این معانی جزئیات، چون معانی کلیه رو گفتیم عقل درک میکنه. مثال میزنن، مثلا شکل، بعد جالبه اینا میگن تو حیوانات هم، مثلا من مثلا از حیوان میزنم، شکل گرگ، شکل گرگ و گوسفند درک میکنه. خب معانی جزئیه، اداوت گرگ، این که دشمنش اداوت جزئی ها، یعنی همون اداوت گرگ جزئی، اداوت گرگ رو گوسفند درک میکنه، میفلزه وقتی میاد گرگ این فرار میکنه، درک میکنه که فرار میکنه، معنا رو درک میکنه، فقط گرگو که نمیبینی که، یه معنایی رو درک میکنه.
خب همینا بعد صور اشکال، بعد از اینکه گرگ ناپدید شد این شکل کماکان تو ذهن این گوسفنده هست،
کما اینکه ما هم یه شکل رو دیدیم وقتی اون شکل میره کنار این شکل هست. پس تو نفسمون یه حافظه‌ای وجود داره، حافظه نمیگم حافظ میگم، حافظی وجود داره برای اینکه این صور اشکال رو ما تو یادمون باشه. یه صحنه رو دیروز دیدیم همین الان تو ذهنمونه، حافظ داریم برای این،
انبار داره در حقیقت، مثل این کامپیوتر میمونه دیگه. معانی جزئی هم اینجوریه، معانی جزئی هم باز بالاخره اون انسان درک بکنه.
همین گوسفند دوباره این عداوت رو درک میکنه که دفعه دوم یا سوم میبینه فرار میکنه. اگر حافظ نداشته باشه که اون لحظه ممکنه مثلا تا بیاد درک کنه این اومده خوردهش مثلا، یا شما یه نفر به شما محبت کرده اون محبت تو انباره حافظتون هست اونو درک میکنید. این شد چهار تا. پنجمی شما رو میگم، اسمشون اول بنویسم. اسم مدرک حس صور مشترک، مدرک صور اشکال رو گفتن حس مشترک.
اسمها حس مشترک قوهی در نفس، قوهی باطنی است که صور اشکال رو درک میکند. معانی جزئی رو چی درک میکنه؟ خب این وهم یا واهمه درک میکنه.
اینا رو توجه داشته باشید، اصطلاحات منطقی فلسفی قدم هست، اینا رو نباید جور دیگه اشتباه کنید. اینا یعنی اصطلاحه، این یعنی یه امر وهمی خیالیه، این اصطلاح عرفیه. این وهم یعنی مدرک معانی جزئیه.
حافظ صور اشکال چی میشه؟ میشه خیال.
خیال همون خیاله، عربیش خیاله، خیال.
حافظ معانی جزئی چیه؟ حافظه با تای تانیث، یا اسم دیگه‌اش ذاکره.
خیلی از کسایی که منطق فلسفه خوب نخوندن تو بعضی کتاب‌ها مثلا می‌بینن میگن قوه خیال، قوه خیال فکر می‌کنن قوه خیال چه قوه عرفی معنا می‌کنن، میگن قوه خیال اون قوه‌ای که انسان خیالات می‌کنه، چیزای تخیلی برای خودش درست می‌کنه، اصلا اون فرقی اون نداره. اصطلاح قوه خیال یعنی این که اون صور و اشکالی که شما به واسطه حس مشترک درک کردی، این قوه خیال حافظ اون صور و اشکاله. یا اگر به واسطه قوه وهم یا واهم معانی جزئی رو درک کردی، این حافظه و ذاکره معنا، حافظ اون معنا که ما میگیم فلانی حافظش خوبه، من تو عرف هر دوی اینا رو میگه، درسته؟ ما تو عرف که میگیم فلانی حافظش خوبه، حافظش دیگه کار نداریم که، صورت‌های کلاً چیزی که تو ذهنش میمونه معنا باشه، یا آقا یادت مثلا 20 سال پیش به من خوبی کردی این تو ذهنش مونده، یا من یه تصویری دیدم مثلا 20 سال پیش اون تو ذهنم مونده، این حافظه عرفیه. ولی حافظه اصطلاحاً که بیشتر بهش ذاکره میگن، این معانی جزئی است، اون میشه خیال، میشه وهم، میشه اسم شد. خب این 4 تا. پنجمیش چیه؟ پنجمیش همونی که تو کتاب شاید متعلی تو منطقش خوندید که آقا ما فقط مدرک و حافظیم، یعنی فقط یه چیزی رو درک میکنیم و حفظش میکنیم. نه، ما خیلی وقتا تجزیه و تحلیل و ترکیب و اینا انجام میدیم، یعنی خیلی کارهای عجیب غریب تو ذهنمون میکنیم که در حقیقت اون قوه هر پیشرفتی رو که بشر تو همه جهت داره به خاطر اون قوه پنجمه، و هر بدبختی که بشر داره هم باز به خاطر اون قوه پنجمه، که یک قوه بسیار پیچیده عجیب غریبیه که باعث سعادت بشر و شقاوت بشر میشه، اونم قوه متخیله و متصرفه و متفکره است. که اون قوه پنجم اصلا از جهت ابن سینا میگه تو مغز اون وسط اینا قرار گرفته، یعنی به ترتیب که قرار اون اصلا جایگاهش از سلولی تو وسطه، اون میاد اینجا قرار میگیره، قوه که تصرف میکند در صور و معانی. دو تا بال عقاب رو میگیره میچسبونه به اسب، برای اسب یه خورتوم درست میکنه کل صور رو، بعد میاد مثلا خونه رو، یه خونه ای رو میبینه اینو تجزیه میکنه، یه ماژیکی رو میبینه به 6 قسم تقسیمش میکنه، یه قسمش میبره بالا پایین. تجزیه و تحلیل، ترکیب و تجزیه و ترکیب در حقیقت این کار قوه متصرف است. یه تو معانی محبه، یه نفر بهش محبت کرده، محبت رو میاره میچسبونه به اون دشمنیش، بعد بررسی میکنه کدوم بیشتر بوده که آدم خوبه یا بدیه. این معانی رو با هم رب میده اصلا بیشه. بعد اینو این مطلب، این مطالب اینجا داره؟ نه اینجا نداره، تو متبر داره که از ابن سینا تو شفاش برداشته. میگن ابن سینا تو شفا میگه که اینو علامه حسن زدم تو حاشیه شهر منظومه ورده که ابن سینا داره که این قوه تو 24 ساعت یک لحظه بیکار، یعنی تو خواب و بیداری نداره، این قوه همش مشغول کاره، یعنی اصلا استراحت نداره، همش مشغول کاره. ما خواب میبینیم خواب نمیبینیم، کاملا در حال مشغول کاره. لذا کسی بتونه این قوه رو کنترل نکنه بدبخت میشه، چون خیالاتی میشه دیگه. اصلا خیلی از مشکلات که هست انسان بخاطر همین خیالاته دیگه، هزار جور خیالات میاد. این خیالاتی که تو عرف میگیم سر همین قوه هست، متخیله. اگه بتونه کنترلش کنه این به سعادت میرسه. سلولیش آره جایگاهش تو مغز، میگم ببینید تو مغز منتها، این اگر تحت در حقیقت تحت هوای نفس و شیطان و امور بیهوده و لغو و بیخود قرار بگیره، این اسم، این اسم این قوه چیه بهش میگن؟ اسم اصلیشو بنویسیم، اسم اصلی جامعش قوه متصرف است، که اگر تحت هوای نفس و شیطان و امورات ناجور قرار بگیره بهش میگن متخیله یا مخیله. اگر تحت امور عقلانی کلی مثلا عقلایی قرار بگیره بهش میگن متفکره. یعنی این دیگه حیثه، چون بخاطر خیال و تفکرشه و اصل منش هم متصرف هست. پس متخیل، متفکر، متصرف هست، اصلاش یکیه، یک همون یک قوه هست که هی دائم اینا رو کار میکنه. اصلا این پیشرفت هایی که بشر تو صنعت داره میری چیز اختراع میکنه سر همین قوه هست دیگه. این قوه هست که میشین اختراع میکنه دیگه. ادیسون این قوه رو به کار گرفته که اومد در حقیقت این برق اختراع کرده، یا هر چیزی، هر اتفاقی میفته، یه نفر کتاب می‌نویسه، نظمی به کار می‌بره، همه سر این قوه است. این خیلی قوه مهمیه. اون تا تحت فرمان عقل اگه باشه میشه متفکره. چیزای دور اگه تحت فرمان عقل نباشه میشه متخیل، چیکار می‌کنه؟ میره مثلا 560 هزار تا روپای می‌زنه. اسمش هم ثبت می‌کنه تو دیوان رکورد. آخه این متخیله دیگه، تخیل کرده که بشین اینقدر بزنه رکورد میبره فلان، اینجوری میشه به دردم نمیخوره. این یه اصطلاحیه تو منطق که مرحوم شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی تو کتابشون که سرم اسرار الصلاه نوشته، نوشته این که سر این که ما روزی 10 بار میگیم اهدنا الصراط المستقیم، برای این که ما 10 قوه داریم، 5 تا باطنی 5 تا ظاهری، در حقیقت از خدا میخواییم تو این 10 بار که به تناسب این 10 تا خدا این قوای ما رو کنترل کنه، و هر کی این 5 تا قوه ظاهری و باطنیش کنترل بشه به سعادت میرسه. ایشون این 10 تا رو رفتش داده مون 10 تا اهدنا الصراط المستقیم. این اولین بار اونجا دیدم، خیلی جالب بود. آره خیلی این قوه، آره قوه متصرفش به اینجا کشنده. حس مشترک با چی؟ استاد اینا اومده ببینه کلاس دارن اینا؟ 110 کلاس دارن؟ اگه مدرسه خالی دیگه باشه باید بریم اونجا. مدرسه دیگه خالی هست حتی ده. حالا بشینیم اگه
ما خیلی
دیگه حالا شاید هم نخوندیم، ببینیم چی چون میشه. حالا این مطالب مهمی حالا برمان چی؟ باشه حالا بشینم. شما سوال تو چی بود؟ خب حواس ظاهری تو بدنه دیگه، چشایی دید. نه ببینید، یه موقع چشم انسان میبینه اینو، یه موقع اون چیزی که تو باطن هست درک میکنه. آره صورت ذهنی که تو باطن، صور اشکالی که باطن انسان درک میکنه، نه اینکه این فعلا چشم اینو داره میبینه. این حس مشترک مربوط به این یه قسمش میشه. این 5 تا، حالا این 5 تا رو تو باب فصل و بس ایشون مطرحی بود که ما نخوندیم، تو منطقا مطرح میشه. میگه و ممایجه با ان یعلم فی هذا المقام، چی واجبه تو این مقام ما بدونیم؟ که آقا اینجا چی نوشتیم؟ خیالی، درسته؟ اینجا چی نوشتیم؟ میگه این خیالی و این وهمی اصلا ربطی به این مباحث نداره، بلکه این خیالی و وهمی هر دو چی هست؟ این خیالی و وهمی در حقیقت کار کدوم قوه است؟ قوه متصرف. میدونی تفسیر زنی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ما اونجا یه تقسیمی رو منطقه و فلسفه اینجا میگن تو این قضیه، خب؟ ولی یه موقع اینجا ما به شما میگیم خیالی، اشتباه نکنید که این خیالیه که همون حافظ صور اشکاله، نه، اون خیالی اصلا خودش میاد یک تحلیلی انجام میده، اون خیالی همین قوه متصرفه است. یا اون وهمی که میگیم، این وهمی نیست که معانی جزئی رو فقط درک میکنه، بلکه اونم همون قوه متصرف، یعنی اصطلاح خیال و وهمی که اونجا هست همین قوه متصرف هست. منتها فرقش اینه که گاهی قوه متصرفه یه چیزی برای ما درست میکنه از چیزهایی که وجود داره، اینو بهش میگیم چی؟ خیالی. یعنی یه چیزهایی وجود داره جدا جدا، میاد اینا رو گله هم میکنه، اینا میشن یه چیز، میشه خیالی. کار کدوم قوه است؟ قوه متصرفه. گاهی هم میاد نه، یه چیزی رو که نه خودش وجود داره نه مادهش وجود داره همجوری از پیش خودش اختراع میکنه، اینم باز کار قوه متصرفه است، اونم میشه در حقیقت متصرفه. پس اون خیالی و وهمی با این خیال و وهم اینجا خیلی فرق میکنن. آره دیگه، یه جورای مشترک هستیم. عبارتو نگاه کنید، میگه و مما یجب ان یعلم فی هذا المقام ان من قوى الادراک، از قوای ادراک منو بیان کردم دیگه، 5 تا قوه داریم، یکیش اینه، اون وسطیه، ما یسمى متخیلتا و مفکرتا و متصرفتا و من شأنها ترکیب و صور و المعانی، صورت ها رو ترکیب میده، معانی رو ترکیب میده و تفصیلها جدا میکنه، هم ترکیب میده هم جدا میکنه و تصرف و فیها و اختراع اشیاء لا حقیقت لها. خب اون قبل از اختراع اشیاء مربوط میشه به چی؟ اگر فقط ترکیب و تصرف کنه بیشتر با خیالی تناسب داره، اگر اختراع اشیاءی کنه که حقیقتی نداره این بیشتر با وهمی تناسب داره، البته با خیالی هم تناسب داره چون بالاخره مادهش درسته وجود داره ولی مرکبش که وجود نداره. بل مراد بالخیالی چیه؟ المعدوم الذي ركبته المتخيله، اینو خواستم بگم. میگه مراد از خیالی اون معدومیه که قوه متخیله و متصرفه اونو ترکیب کرده، از اموری که ادرکت بالحواس ظاهره، یعنی تیکه 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 تیکش هست، اومدین تیکه ها رو یه جوری کنار هم گذاشته یه چیز معدوم غیر موجود درست کرده ولی تیکه هاش در خارج هست. و بالوهمی، مراد به وهمی چیه؟ مخترعت المتخیله من عند نفسها، این دیگه نه خودش در خارج هست نه مادهش. کما اذا سمع ان الغول شیئون تحلکو، این ته و هش افتاده، شیئون تحلکو به نفوس کسبو، شنیده غول یه چیزیه که نفس ها در حقیقت بهش نابود میشن به واسطهش مثل حیوان درنده. فأخذت المتخیله فی تصویرها به صورت سبو و اختراع ناب لها کمال سبو. خب اینو شنیدی که مثل یه حیوان درنده اونه غول و یه چیز وحشی، اصلا غول در خارج ما نداریم، هیچی ندیدیم تا حالا غول ببینیم چه شکلی که، فقط یه چیز خیالی محضه که یک موجود سیاه گنده بدبوه نمیدونم فلان جوره جوری تصور کردم، بعد یه قیافه خشنی داره که این دندانها، یه دندانم برایش تصور میکنیم، دندان وحشی که میخواد حمله کنه، اون همش چیز وهمیه که قوه متصرف این قدرت رو داره که این کارو بکنه. پس این با اونجا اشتباه نشه، این وهمی و خیالی همین قوه متصرفن که منتها به دو شکل در حقیقت جلوه میدن. اینم یادداشت بکنید، این خیلی جا به دردتون میخوره، اینو یادتون باشه، بل عرض به درد ما میخوره. خب این عرض به خدمت که حالا یه چیزم بگم قبل از این که وارد بحث بشیم، لذت و علمی که ایشون تو وجدانیات اینجا مطرح کرده، میگه لذت و علم، مرادمون از لذت و علم یعنی اون همون لذت و دردی که هست، مراد لذت و درد حسیه. ما یه لذت و درد عقلی هم داریم، مثلا طرف از مثلا از یک علمی محروم میشه، یه دردی به وجودش میشینه، مثلا این درد حسی نیست، یه درد معنویه. یا طرف یه چیز رو میفهمه، یاد میگیره، یه لذتی داره براش، این لذت لذت حسی نیست. میگه لذت و علمی که ما میگیم وجدانی عقلی صرف نیست، اون لذت و علم حسی و بدنیه. مثلا دردش میاد، لذت و علم حسی و بدنی. اما لذت و علمی که عقلیان، یعنی انسان با عقلش مثلا یه مطلبی رو شما یاد میگیرید لذت میبرید، یا یه مطلبی رو نمیفهمید رنج میبرید، اینا میگن لذت از عقلیات صرف است. غم و غصه هم اینجوری، غم و غصه نه، یه غم و غصه عقلی داریم، غم و غصه چرا حسی داریم؟ درد شما غم و غصه دارید؟
غم و غصه کجا؟
نه شما یه
زن بذارید
غم و غصه رو، حالا دیگه غم و غصه رو به قول
معروف
محبت مثلا فهمیدم فوزی
دردش میگیره، خب اینم مثلا فوزی دردش میگیره، غم غم کلاس اول میکنی این امپیتری فرمیده خانمانه باش بعید میزنم بیان ها، حالا اگه اومدن
اول بس گفت
دیگه بالاخره عده بس بسا میکنم
چه فقط میزش کردی
لذت و علمی که بحثش مطرح شد، عرض به خدمتتون که ایشون لذت و علم رو برای ما معنا میکنه، میگه یه ادراکن و نیلون لما هو ان در مدره کمالون و خیر من حیث هو و کذالک. توضیح خیلی مختصری در مورد این بدم، لذت چیه؟ میگه لذت درک کردن و رسیدن با اون چیزیه که پیش درک کننده کمال و خیره، منطقه از اون جهت که کمال و خیره. ببینید شما گاهی اموری که به شما اتفاق میفته دو جهت داره، از یه جهت نسبت به اون امر ناراحت میشید خیره براتون، از یه جهت شر براتون. میگه اون من حیث و کذالک رو قید زده، میگه از اون جهتی که براتون خیره، مثلا انسان میره آمپول میزنه لذت داره یا نه؟ نه، چون بیشتر این جنبه رو میبینید. از این جهت که خیره براتون، از جهت خیریتش به قضیه نگاه کنید که میدونید مثلا خوب میشید، آره اون لذت براتون داره، ولی از اون جهتی که درد داره براتون لذت نداره. این من حیث هو و کذالک، که نه من حیث هو و کمال و خیر، از یک چیزی از این جهت که کمال و خیره لذت داره، لذا ممکنه یک چیزی ذو وجوه باشه، وجوه مختلفی داشته باشه، از اون جهت. این نکته در مورد من حیث هو و کذالک. در مورد قید اندل مدرک هم به خاطر اینه که لذت چون یه امر شخصیه، لذت یه کمال و خیر میتونه کلی بشه، ولی لذت یه امر شخصیه. یه چیزی از یک آهنگی، یه نفر از یه آهنگی لذت میبره، یا از یه مثلا صدایی لذت میبره، همون صدا رو برای یه کسی دیگه میذاری لذت نمیبره، واقعا لذت نمیبره ها. خب برای که اصلا درد ناراحت میشه، مثلا خوشش نمیاد اون صدا. خب این لذا برای همین اینم قید زده به اندل مدرک، یعنی این که میگیم کمال و خیره پیش مدرک، اون کسی که درک میکنه کمال و خیره. بعد اینجا جالبه، اینجا شریف یه حاشیه تو متول داره، اینو بخونم براتون خیلی جالبه. میگه این لذت و علمی که اینجا نقل کرده منقول از اشارات، این عبارات، این تعریف ابن سیناست، نزدیک دو سه جلسه هم بحث فلسفی داره، حالا ما تو دو دقیقه گفتیم تمام شده رفت. خب دو سه جلسه بحث فلسفی داره. بعد شریف عبارتش اینه، عبارت شریف رو میخونم خیلی جالبه. میگه حالا تو متول این مختصر داریم میخونیم دیگه، متول این رو بیشتر باز کرده. عبارت تعریف لذت و علم، ادراکن و نیلون لما هو عند المدرك کمال و خیر من حیث هو کذلک. این کاملا یه بحث فلسفی. حالا واقعا لذت و علم اونجا برام تعریف نمیگه، ما نمیفهمیدیم اینجوری نمیفهمیدیم، ولی در حد در حقیقت عرفی و اونقدی که تو بلاغت بهش احتیاج داریم برای ما قابل حل بود. لذت عالم چیزی است که مخفی باشه. این تعریف فنی و فلسفیشه. شریف تو حاشیه اشاره، تو حاشیه متول میگه که ولا یخفا علیک ان ایراد امثال هذه التحقیقات فی امثال هذه المقامات مما لا یجدی للمتعلم نفعا بل ربما زاد حیرتا فی تفاصیل هذه المعانی و دقائق العبارات فالاولا به حال هذه العلوم ان یقتصر فیها علی الامور العرفیه و ما یقرب منها ولعل ذلك افتخار منه باطلاعه علی العلوم العقلیه و ما ذکر فیها من التحقیقات. مطالب خیلی مهمه، بلند، بالو، دقیق، فنیه، ولی ربطی به بلاغت نداره اینا. یعنی اینا مثلا از جمله عیب های مختصر تو اینجاهاش اینه. اون جواهر هم نگاه میکنم امروز دیدم اینا رو خوب آورده، ولی رفتیم جلوتر دیدم اونجاها خراب کرده. یعنی به قول معروف من حیث المجموع خیلی خوبه، ولی بالاخره این مشکلات هم هست این کتاب مختصر متول. من یادم اون موقع که اینجا رو بحث میکردیم سریع میخوندیم و منتها سریع خیلی تون میخوندیم، بعد آخرش من گفتم اون قبل از اینکه عبارت بدم گفتم بابا اینا اینجا جاش نیست اینا، بعد دیدم خود شریف اینجا حاشیه زده. حالا از عجایب چیزا، حالا جالب آخرش هم میگه مثلا میخواد بگه من بلدم، حالا بلده میگه بله الذالک افتخار منه به اطلاعی، میخواد بگه ببین من تعریف فلسفی لذت و بلدم ها. اینا جاش اینجا نیست، خیلی مشخصه و ما یدرکو بالوجدان که لذت و العلم همینقدر بس دیگه. حالا لذت بله آخه اینم مشکل سازش از این ناحیه است که ما بخوایم این تعریف رو دقیق بررسی کنیم. خب تعریف دقیقی ابن سینا گفته، چیا میخواسته بگه، بعد حواشی اینجای حالا بحث کردن، خب اینا دیگه میاد تو بحث دیگه انسان وقتی وارد این موضوع بخواد بشه. لذا اینا جاش اینجا نیست. شریف خیلی کم وارد میشه، شریف نسبت به اینجور مطالب خیلی کم دیدم موارد متعدد. همین دیگه. الان متاسفانه اینم انشالله برای آیندهتون میگم، شما انشالله درس خارجه برید، حالا انشالله درس خارج که مشکل شد درس خارج بخواید بدید. آره یه بدبختی همینه تو حوزه، اگر وارد بعضی مباحث نشید میگم بلد نیست. این میگم مشکلی برای خودشه، میگم بلد نیست. یعنی این انسان باید واقعا بخواد عاقلانه فکر کنه که اگه آقا این مبحث واقعا نیازه بذار بگم بلد نیست. ولی خب خیلی موقع هست میگن آقا این بحث فلان نداره، نه چون این بحث عقلی بوده، طرف فلسفه نخونده بوده، نمیتونه اساسا وارد این بحث بشه. اینا واقعا بوده است، ولی توزه الان هم هست، ولی مشکلاته. به هر حال ما اینجوری الان مثلا اون اول بحث دلالت رو گذرنم، یکی بگه آها این میخواد دلالت رو زیر سیبیل رد کنه اینا رو نخون، نه آقا اینجوری ما انقدر در این دلالت کار کردیم که بخوایم بگیم که انقدر طول میکشه چیزا. خب لذا میه مباحث به درد مخوره، مباحث علم دیگه، ما تو جاش اینجا نیست. اشکالی که فقط به اینا وارد نیست که جاش اینجا نیست، همین، نه اینکه برای چی اینا رو میگی و اینجا به مطالبه مثلا ناجوری اینا دید. در مورد وجه شبه هم عرض به خدمت که حالا ایشون یه مطالبی رو آورده، نه به درد مخوره وجه شبه، یه بخشش به درد مخوره. فقط تا صفحه 295 من میخونم، اونم خوشبختانه فقط یه شعر توضیح داده، حتما اگه پیش مطالعه کرده باشید مباحث گسترده‌ای نداره، یک شعر فقط توضیح داده، اینو انشالله میخونم. اون صفحه 295 تا 298 متن، فقط متن رو میخونم که چند 4-5 خطه، اینو انشالله تمام میکنیم. این چیزای خاصی نداره، بیشتر تفصیل کرده. بعد صفحه 298 که تمام بشه اینجا تفسیر خودش صداش در میاد، خود تفتازنی صدش در میاد، همون حرف شریف بوده که شریف به تفتازنی گیر داده بود، تفتازنی به سکاکی گیر میده. خب دقت بفرمایید، بسم الله الرحمن الرحیم، انشاءالله یه رو بیشتر طول نمیکشه. وجه شبه، اولین مطلبی که در مورد وجه شبه میگه بسیار مهمه. چیه؟ ایشون میگه که خطیب میگه وجه شبه اون چیزیه که مشبه و مشبه به در این وجه شبه با هم مشترکن. تفتازانی اینو دیده گفته این خیلی نابسته این تعریفت. چرا؟ چون شما وقتی زیدو با شیر بررسی میکنی تو صدها چیز با هم مشترکن، هر دو جسمن، هر دو وجودن، هر دو حیوانن، اصلا هر دو دهنشون بو میده، چون مثلا زیدم بو میده، مثلا شیرم معروفه دهن، هر دو شکمشون مثلا داخله، چون شیر میگن میره اون اصل گوشت رو میخوره، بعد به اندازه‌ای که سیر قبل اینکه سیر بشه دست میکشه، یعنی شیر رو دیدی اصلا شیر شکم داره، شیر شکمش قشنگ توه، شیر و ببر و اینا کم خور و مفید خورن اینا، برخلاف گوسفند که فقط میخوره. شیر به اندازه میخوره.
مثلا
انسان هم دیگه وقتی داره چیز تو طرفشه همون دیگه، اونه گوسفند گوسفند پانه. نه الان تو میخوام بره تو گوسفند. نه به گاهی برجت دیگه شکم علما به عدم تحرکشونه، اکثرا اینجوریه. ما خیلی از علما داریم، باور کنین خیلی از علما داریم، میدونیم اینا زیاد نمیخورن خب، ولی از بس تحرک نداره ها این چربی هم اینجا جمع میشه، ولی نه یکی میخوره این شکمش میزنه بالا، اون دیگه ازش فهم کنه. خب حالا به علما نباید پس به علما بشه. ما یشترکان فی لذات هفتادانی اصلاح میکنه. این تعریف ای نکته جالبه، میگه وچه شبه ای المعنى الذي قصد اشتراک طرف هم فی. وچه شبه اون معنایی که اشتراک دو طرف درش قصد شده خیلی مهمه. وقتی شما میگه زید مثل شیره، فقط نظر به شجاعت داری، شاید حتی شباهت دیگه وجود داشته باشه، شاید اون شباهت نظر نباشه. این نکته مهمیه. خب حالا این یه نکته دومی هم که بیان میکنه، اینم مهمه تو بحث بلاغت، که گاهی اشتراک در اون وجه شبه تحقیقیه واقعیه، گاهی تخیلیه خیالیه. خیالی چیه؟ میگه مراد از تخیلی اینه که همون کار قوه متخیل است باز. خیالی اینه که اون معنا یا در یک طرف از این دو طرف، یعنی یا در مشبه یا در مشبهه، یا در هر دو طرف به صورت خیالی موجوده، نه به صورت واقعی. به صورت واقعی مثلا زید و شجاعت تحقیقی دیگه، واقعا زید شجاعت داره، واقعا شیرم واقعا شجاعت داره، ولی خیالیش اینجوری نیست. حالا شعر خیالیش ببین، یک صفحه نیم خودش الان یک صفحه نیم، آره یک صفحه نیم توضیح داده که چیزه. اینو من خلاصه میگم، یه شعری گفته، این شعر رو مفصل توضیح داده که این شعر چجوریه. نگاه کنید، میگه و که ان النجوم بین دجاهو سنن لاح بینهن ابتداء. شاعر اومده، دجا جمع دجیه است، کشفت دجا، چند جام گفت کشفت دجا، دوجا جمع دوجیه است، دوجیه یعنی تاریکیه، زمینش هم به شب لیل برمیگرده. سنن به معنی سنت هاست، همون سنت هایی که از ائمه و حالا چون اینکه سنی بوده بالاخره سنت هایی که از نیاکان مثلا خوب ما به ما رسیده، به صورت کلی بخواییم بگیم نیاکان خوب و رو حساب کتاب و عقل و اینا بوده. حالا تو شهر میشه از امامان ما و پیغمبر ما، تو غیر شر چیزای خوبی که از نیاکان ما رسیده. این سنن. ابتدا هم به معنی بدعته، لاهم به معنی زهره آشکار شد، این معنیشه. میگه گویا ستاره ها بین تاریکی های شب سنت هایی هستن که در بین بدعت قرار گرفتن. حالا قبل از اینکه وارد بحث بشیم، حرف آخر تفتازانون اول میزنم. تفتازان میگه تو این سنن الله بینهن ابتدا قلبه. چرا؟ چون ببینید میگه که اگر شما این فضای تاریک رو، این مثلا کل شب که همه جا تاریکه، این فضای تاریک رو در نظر بگیرید، این ستاره هایی که اینجا هستن، خب این ستاره ها بین تاریکی هست، یعنی یک مجموعه کاملی داریم که مثلا تاریکی همه جا که این ستاره ها اگه نبودن تاریکی مطلق بود، این ستاره میشه. بعد سنن الله بینهن ابتدا، اگه ظاهرشو بخوایم نگاه کنیم، میگه سنت ها سنن الله آشکار شده، بدعت بینشون، یعنی اینجوری میشه سنن الله بینهن ابتدا، یعنی بدعت ها در بین سنت ها. چون میگه لاحظ فاعلش چیه؟ ابتدا. لاح بینهن ابتدا، آشکار شده سنت، آشکار شده بدعت بین سنت، ضمیر بینهن به سنت ها برمیگرده. خب این با این تشبیه جور در میاد، چون جا داره که ما سنت رو به ستاره تشبیه کنیم یا به تاریکی. خب سنت که با ستاره تناسب داره، بدعت با تاریکی که تناسب داره، اینجا ستاره ها بین تاریکی شبن، اینجا چی؟ بدعت ها بین سنتان، این برعکس قضیه. لذا ایشون قائله به خاطر اون از خارج میفهمیم که اینجا قلب رخ داده، عبارت اینجوری بوده. حالا به خاطر ضرورت چیز سنن اون لا هست بین ابتداء یا بین بدع، اینجوری باید بوده عبارت. سنت هایی که آشکار شده بین بدعت ها، یعنی اینو شبیه سنت، این تاریکی ها شبیه بده. پس این میشه قلب. تو مختصر نداره، تو متبل داره، تو متبل داره. نکتهش اینه که چرا نکته قلب نکته میخواد بگه؟ آخه قبلا خوندیم سه تا قول در قلب، گفته نکتهش اینه که میخواد بگه چرا اونجوری تعبیر کرده، میخواد بگه از بس این سه تا، آخه سه تا نسبت به تاریکی تو آسمون چیه؟ کمتر یا بیشتره؟ فضای آسمون رو تاریکی، درسته ستاره میدرخشه ولی بالاخره تاریکی بیشتره. ولی عرض به خدمتون که ولی خب اینجا میخواد قلب کرده، میخواد بگه که سنت ها در بین بدعت ها بسیار بیشتره. نکته قلب این میشه، یعنی اصل باید میگفت که سنت ها در بین بدعت ها هستند. شعر به ما میفهمونه ظاهرش که بدعت ها بین سنت ها هستند. چرا اینجوری میگه؟ میخواد بگه که چون بدعت ها تک و توک بین سنت ها اومدن و سنت ها همچنان بیشتر هستن. البته نسبت به آخر زمان قضیه برعکسه، همون سنت ها بسیار کمترن که واسه اینکه حضرت تشریف آوردنی دیگه یعنی به دین جدید، انقدر همون اسلام اصلی رو میخواد بیاره همه فکر میکنن یه دین جدید آورده. خب این هست، این نسبت نکته قلب. شاهد بینید چیه؟ خب الان نگاه کنید، وجه این وجه شبه اینجا چیه؟ وجه شبه بودن سفیدی و نور، بودن سفیدی و نور سفیدی و نورانی، نه در نجوم کار نداریم، در دل تاریکی و ظلمت و سیاهی. میشه بچه شبه بودن تاریکی، یعنی که این هیئت، هیئت این هیئت هم اضافه کنیم، هیئت بودن سفیدی و نورانی، نورانیت، بله، هیئت بودن سفیدی و نورانیت در دل تاریکی و ظلمت و سیاهی. یعنی همون جور که ستاره ها نورانی هستند تو دل شب که شب تاریکه، سنت ها هم نورانی هستند در دل بدعت ها. نه نسبت به تشبیه میگی؟ حالا اون بله، اون حالا یه احتمالی هم بعدا نرمون. به هر حال تو دوتاشون این هست، منتها دقت بفرمایید الان سفیدی و نورانی تو ستاره چیه؟ تخیلی واقعیه، واقعا سفید و نورانیه دیگه، شبم واقعا تاریک و ظلمانیه. ولی همین سفید بدعت ها مگه رنگ دارن؟ نه دیگه بدعت، نه معنوی که نمی کنیم که عرفانی، بدعت ها که رنگ ندارن، که سفید و نورانی تو بدعت ها بی‌معناست. همون جور که تاریک و ظلمت تو، ببخشید، سفیدی و نور روشنایی تو سنت ها بی‌معناست، همون جور که تاریکی و ظلمت تو بدعت ها بی‌معناست. ولی ذهن اومده چیکار کرده؟ اینا رو چون تصویر کرده، سنت رو مثل ستاره فرض کرده، این وجه شبه، این تاریکی و روشنایی تو سنت و بدعت به صورت خیالی تصور کرده، برخلاف زیدون کل اسد که شجاعت در هر دوتاش واقعی بود. اینجا سفیدی و تاریکی در سنت ها و در ستاره ها و شب واقعیه، ولی در بدعت ها و سنت ها تخیلیه. همین کل یه صفحانیم اینو بخواد. بعد شاهدم در کلام عرب میاره، منتها یه نکاتی که داره، نکاتش اینه، گفته که حالا چرا این خیال، نکته خیال رو گفته، چرا این تحقیل، چرا ذهن اومده تحقیل کرده؟ میگه به خاطر اینکه بدعت چون جهله، انسانی که بدعت داره به واقعیت دست پیدا نکرده، وقتی به واقعیت دست پیدا نکرده به راه راست هدایت نمیشه، به راه راست هم هدایت نمیشه، مثل کسی مونه که تو شب داره راه میره، نمیتونه راهو از چاه تشخیص بده، میفته تو چاه. و از اون طرف کسی که سنت اون امر درست و واقعی که هست به سنت عمل کنه، به راه راست هدایت میکنه، مثل کسی که ستاره رو دنبال میکنه و به هدف خودش میرسه. اون ممکنه غرض از تشبیه باشه. فرق بین بچه شبه و غرض از تشبیه باید جدا کنید. اونی که شما میگید غرض از تشبیه بچه شبه همینه. خب بعد یه نکته میگه، میگه عرب مثلا تو یه روایت رو میگه، میگه اتیتکم بالحنفیه البیضا، حنیفیه البیضا، زاران روایتی که پیغمبر میفرماید من برای شما دین اسلام حنفی سفید را آوردم. خب دین حضرت ابراهیم حنفی سفید و سیاه نداره که. این به خاطر اینکه چون شما رو به راه راست میرسونه مثل نور، به خاطر هم اینجوری تعبیر به سفید شده. یا شما تو عرف میگید شاهد تو سواد الکفر من جبین فلان، سیاهی کفر رو از پیشانی فلان کس دیدم. کفر که سیاهی نداره، این از باب تخیله. در حقیقت چون فکر کردیم که کفر مثلا سیاه نشتش هم میتونه باشه. خب بعد اینم از این، من یه احتمال میدم تو این شعر ببینید، شعر اینجوری داره میگه، داره ستاره رو تشبیه میکنه به سنت. احتمال دادم این تشبیه مقلوب باشه اصلا. نه، دو تا قلب تو این شعر داریم. یک قلب تو سنن لاح بینه و نبتدا داریم که اینو تفتازنی بهش اشاره کرد که باید میشه سنن و لاحت بین ابتدا. این یه قلبم تو کل شعر داریم نگفته. کجا گفته؟ نه اون یه چیز دیگه است. نه اون یه چیز دیگه است. میگه لما کانت البدعه، اون یه چیز دیگه میخواد بگه. میگه چون که بدعت صاحبش رو مثل ظلمت قرار میده، پس سنت هم صاحبش رو مثل کسی قرار میده که در نور داره راه میره. اون همون نکاتی بود که عرض کردم. این یه چیز دیگه است. این که ان نجوم اینجا من احتمال میدم این شکلی بوده که ان سنن التي لاحت بین البدع کان نجوم بین دجا. یعنی آیا تو این شعر میخواد ستاره ها رو به سنت ها واقعا تشبیه کنه یا میخواد سنت ها رو به ستاره تشبیه کنه؟ سنت معقوله. اصلا پس باید برعکس بشه دیگه. نکتهش پس میشه مبالغه. بله مثل همون خلقه نیست. بله اینم از این. یه مثال دیگه هم میزنه، میگه چون که گفتیم که باید وچه شبه اون چیزی باشه که قصد باشه، لذا یه تشبیه دیگه میکنه، میگه ان نحو فی الکلام کلمه حفظ تام، نه در کلام مثل نمک میمونه تو غذا. بعضی اومدن گفتن وچه شبه اینه که نه در کلام مثل نمک در طعامه. وچه شبه اینه که کمش خوبه، زیادش بده و خراب میکنه. همون جور که نمک یه ذرهش خوبه برای غذا، خب مزه میده، ولی زیادش شروع میکنه غذا رو، نه و هم یه ذرهش خوبه، یعنی کمش خوبه، زیادش دیگه اضافات و همین چیزهای بی خود و بی جهتی که اونا خراب میکنه کلام. بعد اینو برگشته خطیب قبول نداره، میگه بچه شبه نمیتونه این باشه، بخاطر اینکه نحو واقعی چیه؟ نحو واقعی قواعد اصیل کلام عربه. نحو کم و زیاد نداره. نحو یعنی شما قواعد ادبی رو رعایت کنی، قواعد ادبی رو باید همه رو رعایت کنی، اگر یکیش هم رعایت نکنی خراب میشه. پس نمیتونه بچه شبه این باشه. خب پس میگیم بچه شبه چیه؟ میگه بچه شبه اینه که همون جور که با وجود نمک در طعام غذا درست میشه، اصلاح میشه و مثلا مزه‌دار میشه، با وجود نه هم در کلام صحیح میشه. چطور نمک نباشه غذا خرابه، نه هم نباشه کلام خرابه؟ بودنشون فایده داره، نبودنشون ضرر داره. این مراده. بعد تو متول اومده گفته اون بنده خدایی که گفته کمش خوبه زیادش بده، نحو چی گرفته؟ این نحو آقایون گرفته، نه نحوی که مثلا اینا بحث میکنن. خب اینا که تو نحو گاهی میاد مباحث زیادی بحث میکنه اونجوری گرفته، ولی نه اینو راست میگه. ولی میدونید که نه میدونید چیه اون النحو فی الکلام، باید ببینیم این ممکنه مثلا این از زمان قدیم الایام این بوده، ما گفتیم وجه شبه اون یکی که قصد شده، شاید اون بنده خدایی که اینو داره میگه نمیخواد بگه کمش زیاده، کمش خوبه زیادش بده، میخواد بگه ارزش نحو با این جمله میخواد بگه. خب اینم خب عبارت کتاب صفحه 295 نگاه کنید، و هوه برمیگر به وجه شبه، میگه وجه شبه یا خارج از حقیقت مشبه و مشبه به نیست یا خارج از حقیقتشون هست. من خسته شدم دیگه، باشه برداره، گرچه من بعدن انشالله بخونم اینو همون متنشو میخونم، چون آخرش که این عبارتو آورده تفسیر اینجا صداش در اومده که دوباره بابا این چه بساطی اینجا انداخت، هم خسته شدیم دیگه انشالله از این هوه باشه، منتها این هوه دیگه کلا یه رو بیشتر ده دقیقه وقت میگیره. السلام علیکم. الله 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 ال